مرتبه طرف گفت 40 ریال 4 تومن. منم رفتم سنمونی گفتم آقا سر منه بتراش. شبم رفتیم خونه، خانم گفت این چه قیافه یه؟ گفتم که با شونه 4 تومنی نمیتونم شونه بخرم و من این پولو ندارم. خب یه مرتبه ملاحظه میکنید که اگر یک کشوری دارای ثبات اقتصادی باشه اینجوری به هم نمیریزه، ولی توطئه خارجی در افزایش نقدینگی برای مخارج غربی ها و برای سایر چیزا و غارت و مسائل ذخیره ها. خب بعد در سایر مسائل صنایع هم صنایع مونتاژ را افتاد، یعنی هر چی بود مونتاژ انجام میدادن، نه این است که مگر صنایعی که دیگه غربی ها نیازی بهش نداشتن، حالا ایران هم حالا این صنعت رو داشته باشه نداشته. و در دوران محمد رضا شاه این وابستگی اقتصادی به صنایع غرب هم کاملا روشنه و من اون دفعه مثال زدم که آر طرف قفل خواست بسازه و اینا چه بلایی که آوردن و قفل رو ارزون کردن و او رو بیچاره کردن و بعد گرون کردن.
ماجرا شد برای اون دقیق‌تر میگید ماجرای این قفلو؟
قفل ایتالیایی بود دیگه، از خارج میومد و اون روز زمان مثلا قیمت تقریبا 60-65 تومن بود، من یادمه، قفل یال و اینا که داره میاد. خب این کسی اومد در ایران این قفل رو ساخت، براش 25 تومن تمام میشد، فروخ 40 تومن و امیدوار بود که با فروش تقریبا 15 تومن سود از 25 تومن هزینه بتونه بازار قفل ایران رو پر کنه. و اولش هم که اومد چون خب این 40 تومن بود اون 65 تومن بود، خب این شروع کرد به فروش رفتن،
کارش گرفت.
بلافاصله اینها آمدن و در این زمینه قفل و همون چیزای خارجی کردن 35 تومن، بعد بردن 30 تومن، بعد بردن 28 تومن. یعنی این آقا دیگه نتونست بفروشه، کس قرص قفل 28 تومن خارجی
کرده نابود میشه دیگه
و در نتیجه ورشکست شد. وقتی اون تموم شد کردن 120 تومن، یعنی تمام ضررشون رو و ضرر هم که نمی کردن سود ناکرده رو از این قضیه برد. و از چجوره و این باید حکومت ازش حمایت بکنه، اون که ازم وابسته بود در کودتای 28 مرداد هم که اونا بردن این سر کار، بعد از فرار رضا خان هم که متفقی محمد رضا شاه رو بردن سر کار.
شنوندگان عزیز، شما در حال شنیدن گفتگوی ما با آقای دکتر اسدالله بادامچیان هستید. داریم راجع به تاریخ صنعت و فراز و نشیب‌های تاریخ صنعتمون با ایشون گفتگو می‌کنیم در برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
و ما ادامه گفتگومون. من فقط یه خواهشی ازتون بکنم، سامانه پیامکی ما 30,000 36,37، هر لحظه هر نظری در مورد گفتگو دارید برای ما ارسال بفرمایید. پیامکتون رو به سامانه 30,000 36,37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد. خب آقای دکتر،
وضع آشفته اقتصاد ایران در دوران محمد رضا شاه کاملا مشخص کرد، تا اون امنیت و چیز زمان رضا شاه رو هم نداره. ولی در این حال محمد رضا شاه نیاز به این داشت که بعد از جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران یه مقدار پول تو دستبال مردم بریزه و یه مقدار هم یک طبقه وابسته به اون حکومت رو پدید بیاره که اینا پا پولدار باشن، عیاش باشن، خوش بگذرونن، همه کارا رو انجام بدن و از اون رژیم حمایت کنن.
میشه از دهه 30 به بعد.
بله، از این رابطه شروع میکنم. خب آقای دکتر مصدق و ما آیت الله کاشانی که نهضت ملی شد در نفت رو اداره کردن، خب به معنی اینکه نفت ایران ملی شد، انگلستان جلوی فروش نفت ایران رو کاملا گرفت، غربی هم نخریدن، آمریکا هم نخرید اون زمان که با مصدق همراهی میکرد، و در نتیجه در تمام طول مدت دو سال خورده حکومت آقای دکتر مصدق تنها یک کشتی رزماری از ایتالیا اومد نفت خرید، اونم به بندر عدن که رسید انگلیس ها نگرش داشتن توقیفش کردن تا وقتی که کوتاه 28 مرداد پیش اومد و پس دادن. خب به همه علت دکتر مصدق گرفتار هم مشکلات مالی بود هم مشکلات اقتصادی، لکن یک امتیاز داشت و آن این بود که از نظر مواد غذایی تقریبا خودکفا بود ایران، خیلی مشکلی پیش نمی اومد، نیاز به ارز خارجی به اون معنا نبود که گرفتار بشه و مجبور بشه که ارز گیرش بیاد.
دولت چجوری هزینه هاشو تامین میکرد؟
هم از راه مالیات، هم از راه مالیات و هم از راه بقیه درآمدها و یه مقدارم قرضه ملی.
ولی اون تورم ابتدای دهه 20 دیگه تکرار نشد در دوره مصدق.
نه، اون چه بعدش همون زمان هم برگشت خودش. در این رابطه وقتی که غربی ها تصمیم گرفتن که شاه رو تقویت کنن، هم به علت نهضت عبدالناصر در مصر و بیداری عربیت به اصطلاح قومیت عربی و هم به خاطر بیداری ها و و یک جاپایی که در اینجا پشتوانه اسرائیل باشه، به همین علت قرار شد که شاه رو حمایت کنند. قیمت نفت اونا بردن بالا به دو دلیل، یک به دلیل اکتشاف نفت شمال که صرف نمی کرد به قیمت ارزون ما، و مسئله دوم به خاطر اینکه تو بازار سود بیشتری ببرن و شاه رو هم حمایت کنند. لذا 1% از سهم نفت ایران رو به ایران دادن که البته این درصد 5%، یعنی در کنسرسیومی که اینا قرار داد بستن 43% نفت ما رو انگلستان می برد، 40% آمریکا می برد، 12% فرانسه و ایتالیا و بلژیک و هلند اینا می بردن.
چند درصد ایران؟
5%. این پول که به دست شاه آمد در واقع، خب پاش 5% غیر از این است که 2%, 1% بیاد، طبیعی بود که بخشش رو توسط فروش اسلحه بردن. شاه رو مجهز کردن به قوی ترین ناوگان بالگرد، بهش هواپیماهای ویژه دادن مثل F4، هواپیماهای بالای دریا بود، فراز دریا بود، و 100 تا هواپیما به شاه دادن که به نزدیکترین متحدای خودشون هم نهیده بودن، و همچنین تانگ و نامه چانگ چیفتن انگلیس و سایر اینها، و در نتیجه اینا یه بخشی از پول ایران رو از اونجا می بردن که وقتی شاه فرار کرد ایران 5,300,000,000 اون زمان به آمریکا بدهکار بود که در تصویه پیمان الجزایر اون کس که این کار رو میکرد این پول رو نقد داد به آمریکایی ها، که البته اشتباه بود داره، خب او انجام داد دیگه. خب از اینجا شما ملاحظه میکنید که غربی ها، البته من اینم بگم، ببینید وقتی که شاه روزی 6.5 میلیون بشکه نفت در این سالهای آخر میفروخت به خارج، یعنی صادر میکرد، نمیفروخت که صادر میکرد، 5% مال ایران بود.
روزی 6.5 میلیون بشکه صادرات نفت.
الان میگه عربستان چقدر میده؟ بین 9 تا 8 تا تقریبا 10-11 میلیون بشکه نفت از خاک عربستان
روزانه
برای همین 13-14 میلیون نفت داره میده، که خیانت محضه، همش غارت غربی هست، و اگر اون نباشه قیمت نفت خیلی فرق میکنه. اینجا هم همین کاره میکرد، 6 میلیون نفت بشکه نفت میفروخت، 300 هزار بشکش مال ما بود، 5%. خب ما در طول این سالها که نفت رو نذاشتیم غارت بکنن و نفت رو واقعا ملی کردیم، روزی 2 میلیون بشکه نفت فروختیم. این همه هم کشور ساخته شده و صنایع و دیگرانه، و روزی تقریبا 4.5 میلیون بشکه نفت به جیب ملت ما مونده. سالش میشه 1.2 میلیارد بشکه، نزدیک 43 ساله، نزدیک 50 میلیارد بشکه نفت انقلاب اسلامی نذاشته آمریکا و غرب غارت کنن انگلستان ببریم. یکی از دلایل 25 تریلیون دلار بدهی آمریکا همین به اصطلاح کس که دیگه ایران گاو شیرده او نبوده. از اینجا این پولی که اون زبان به حتی شا 5% هم دادن که پول به اصطلاح مفیدی بود، موجب شد که شا یه مقدار مجبور بشه بعضی صنایع رو میدون بده، چه در به اصطلاح ساخت مثل پیکان داخلی، چه در بعضی از اداره بعضی از اون این صنایعی که در اونجا ساختن، یه مقدار هم بحث اشباع کاذب ایران بود، یه مقدار هم بحث این که در واقع بتونن این پولها رو مصرف کنن.
این اشباع کاذب یعنی چی آی دکتر؟
یعنی ملت خیال میکنه ماشین داره، پیکان داره، در حالی که ماشین نداره که، و اون پیکان که پیکان ساخت ایران نبود، مال انگلستان بود. یا اینکه تصور کنه که حالا مثلا یخچال داره میسازه، یا کولر گازی داره میسازه، یا مثلا کولر میسازه، در حالی که همه چیزش از خارج میاد. خب این پیشرفت صنایعی که اینا دارن میگن، اگر قرار بود پیشرفت صنایع باشه، باید حداقل 20%، 30%، 40%ش تو صادرات بمایون بشه. ولی شما میدونید در آخرین سالهای رژیم شاه حد اکثر صادرات غیر نفتی ما 400 میلیون دلار، 400 میلیون نه میلیارد، یعنی زیر نیم میلیارد دلار.
عدد واردات ولی خیلی بالا.
واردات 22 میلیارد تا 23 24 میلیارد غیر از مسئله خرید اسلحه، او حسابش جداست. خب اگر این اقتصاد پیشرفت داشت یه چیز، در طول این مدت مشکلات، گرانی ها، مسائل شهرها، کوچه های همین تهران، کوچه های همه یادشون اونایی که سنون دارن، پر از جوبای، پر از لجن، آلودگی خونه های اونچنانی، و بله تبلیغات هم میکین که آقا ما داریم میریم جلو به تمدن بزرگ، به دروازه تمدن بزرگ برسیم، واسم به خود تمدن نه به دروازه. پس بنابراین اقتصاد و صنعت و اینها در دوران محمد رضا شاه بیشتر مونتاژ بود، یه مقدار برای اشباع روح به اصطلاح غرور ایرانی بود، و یه مقدار هم اینا زمینه ساز خارجی بودن، یه کار مستقل ملی نبود. بعد از پیروزی انقلاب کوشیده که این بتونه خودش اداره بکنه. همینجور است که شما ملاحظه میکنید که ما الان در صنایع پزشکی پیشرفته ایم، در صنایع گوناگون جلو هستیم. مسئله صادرات ما امروز سال گذشته 38 میلیارد دلار بوده، یعنی 100 برابر
نفتی و غیر نفتی مجموعش،
صادرات غیر نفتی،
صادرات غیر نفتی بود.
و از اون طرف به اصطلاح استفاده از صنایعی که از تبدیل مواد نفت خام بدید اومده، و مسئله خودکفاییمون. شما در همه دانشگاه میبینید که ما پیشرفتیم تو فضا، توی دانش نانو صنعتی، توی مسائل دیگه ما پیشرفتمون خوب بوده. البته وارداتمون هنوز متاسفانه بالاتر از صادراتمونه. این اون چیزیست که باید در گام دوم انقلاب شکل بگیره و برگرده، و این کارم میشه انشاءالله.
آقای دکتر بادامچیان، پس ما یک روندی رو شاهدیم، این روند بعد از صفویه تقریبا میشه گفت روند نزولی بوده،
بعد از زندیه،
بعد از زندیه، بعد از سلسله زندیه سیر اتفاقات بله صنعتی ما سیر نزولی داشته. واقعا باید چی کار کرد؟ شما به عنوان یک متخصص که در حوزه های مختلفی ورود داشتید، با این حوزه ها آشنایید، با تاریخ هم آشنایید، چه باید کرد برای اینکه ما بتونیم از داشته های خودمون، بالاخره توی این مملکت شما توی صحبت هاتون فرموده بودید مثلا این برج طغرل رو گفتید ساعت بوده، ما دانش نجوم داشتیم، ما صنعت داشتیم، ما کشاورزی داشتیم، همه چی تو همین کشور داشتیم، ما کی دوباره میتونیم؟ آیا واقعا میتونیم؟ لطفا برای نسلهای آینده و نسل امروز بگید.
ما در دوران دولت امین اصلاحات یک گرده همایی گذاشتن وزارت آب ما در مورد قنات، دو جلد کتاب هست که حاصل اون اجلاس. میبینه ما در صنعت تأمین آب از قنات استفاده کردیم.
آقای دکتر، یعنی منظورتون اینه که در سال 1399 داریم دیگه وارد سده جدید 1400 میشیم و در قرن 21 شما میگید ما برگردیم به همون چیزی که اون موقع داشتیم، یعنی تکنولوژی روز رو رها کنیم؟
بنده میگم اساس این که ما آب رو بیاریم از زیر زمین اداره بکنیم در اون روزگاری که این پیشرفت و صنعت نبوده، پس ما یه ملت خیلی مبتکری هست. دو قناتی که در حاجی آباد بندر عباس یعنی استان و هرمزگان تا سالهای اخیر بوده، اینها تأمین آب کشاورزی اونجا رو به خوبی میداد و حتی یک قناتی که تا حدودا نزدیک همین 20 سال قبل 30 سال قبل مثلا کار میکرده به اندازه 65 تا چاه آب میداد بدون برق بدون هر چیزی. خب حالا یا این مسئله قناتی که توی خراسان جنوبی و اینجا اساسا صنعتی است، قنات نیست، اون یه دنیا دانش و صنعته. خب حالا ما با دانش پیشرفته می توانیم همین کار رو 10 برابر بکنیم. بنده نمیگم برگردیم آب بندازیم تو قنات بیاد، میگم قنات رو به روز بکنیم، قنات به روز بشه، نه اینکه ما برگردیم به دوران قنات. من فکر میکنم ما یک بازگشت به خیشتن خیش باید داشته باشیم، برگردیم خودمون رو بشناسیم، ایرانمون رو بشناسیم، اسلام رو بشناسیم، پیشرفتای کشورمون رو بشناسیم، دوران باستانمون رو بشناسیم، دورانهای میانی رو بشناسیم، مسائل این دوران قاجاریه و اینل و آسیب شناسی جدی رو داشته باشیم، دوران پهلوی که این آسیب شناسی های که با قیافه ظاهر پیشرفت دروغین و اینها هست بشناسیم و دشمنان و دوستانمون رو بشناسیم، محیط بین المللی رو بشناسیم و بعد بیایم بررسی کنیم که ببینیم باید چیکار بکنیم تا کشور ما دو مرتبه به همان عظمت و شکوه و صنعت و دانش همراه با علم و تربیت و ادب و اخلاق برگرده. انشاءالله در گام دوم میسر خواهد شد.
فوق العاده متشکرم آقای دکتر بادامچیان عزیز از اینکه به ما وقت دادید، ما خیلی مزاحم شما شدیم الان چند هفته است ولی برای ما دلنشین بود، امیدوارم برای شنونده هامون هم همینقدر دلنشین بوده باشه سخنانی که از زبان شما شنیدیم. براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از تاریخ باستان شروع کردیم تا هفته‌های گذشته، و رسیدیم به زمان حال و سیرش رو بررسی کردیم، فراز و نشیب‌هاش رو بررسی کردیم و نکات پایانی که گفتم به نظرم خیلی آرزوی خوبی بود برای آینده سرزمینمون. ممنونم ازتون، متشکرم. هر نظری داشتید لطفا همین الان به صورت پیامک ارسال بکنید به سامانه 30,000-3637، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد. تا یادم نرفته در مورد اپلیکیشن ایران صدا هم براتون بگم، اگر خواستید در آرشیو برنامه‌های نام‌آوران صنعت رو در هفته‌های گذشته بشنوید، لطفا مراجعه بکنید به ایران صدا، اونجا جستجو بکنید نام‌آوران صنعت، آرشیومون رو هم بشنوید و نظرتون رو به ما بگید. متشکرم، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری،
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید،
برای اینکه با افراد موفق آشنا بشی،
به در میکوبه،
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه،
آسمون میگه حال دنیا خوبه،
پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نو رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوشنگه، زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوشنگه.
روز از نو
با هر تپش دنیای ما باز ترانه می سازه به رنگ صلح و صفا، دست خدا باز دوباره از نو داره واسه ما یه روز خوب میاره.
شنبه تا چهارشنبه از 6:30 تا 8 صبح روز از نو،
یه روز خوب.
طلوع بی پایان، ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
نهم تا سیزدهم دی ماه ساعت 17 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بگو چگونه بگذرد از آن نگاه مشرقی، نیامدی بگو چرا رسید وقت آشبی. بیا بیا که بعد تو نفس نمی کشم هنوز، به قلب خستم نگو به پای عشق من بسوز.
گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد، گریه
میکرد. هوا لعنتی کنار من قدم بزن، سکوت عصر جان
دلت تنگ رفیقان شهیدت بود سردار، می دانم. دلت تنگ رفیقان شهیدت بود سردار، می دانم. شهادت سالها چشم انتظارت بود، می دانی؟ برو، پرواز در بالا بلند عشق حق توست، برو، اما پس از تو سهم ما چشمی است بارانی.